بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر و مهربان. سلام خدمت همه شما عزیزان دل، رفقای خوبم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای مهدوی، خیلی خوش آمدین و خوشحالیم شما رو می‌بینیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و دوستان عزیزی که تلاش می‌کنن برنامه خوبی رو تقدیم بینندگان کنن، همچنین به دوستان خوب نوجوانم، پدر مادرای مهربونشون، مربیای دلسوزشون عرض سلام دارم.
خیلی ممنونم آقا که حضور پیدا کردین برنامه، ممنون محبت شما هستیم. در رابطه با نهج البلاغه ما جلسه قبل صحبت کردیم، حکمت ها رو شما فرمودین، رسیدیم به حکمت 145. شما فرمودین که یه نکته کوتاهی رو میگید و بعدش در این جلسه قرار شد که ما ادامه همون حکمت 145 رو ادامه بدیم، درسته؟
بله.
خیلی ممنون میشم که در واقع حکمت رو برای ما باز بکنید.
خواهش می‌کنم. عرض کردم قصه حکمت 145 قصه تعجب یکی از یاران حضرت علی علیه السلام بوده از عبادت یکی از دشمنان حضرت علی علیه السلام، که شب قبل از عملیات با خوارج عبادت سحری اون آقای مثلا خوارجی خیلی دل این یار امیرالمومنین رو برده بود و مورد تعجبش بود. فردا که کشته شد حضرت گفتن اینی که رفت به جهنم همونی بود که دیشب تو صدای عبادتش رو میشنید. از این چه نتیجه برای ما گرفت؟ حضرت فرمود خوش به حال زیرکان و خوابشان و افطارشان. یعنی اگر انسان عاقل باشه کمترین کارهای عادیش ارزشش بیشتر از انسان جاهلی است که عبادت کنه. ما خیلی از ماه مبارک رمضان فاصله نداریم، تو اعمال ماه رمضان که مفصل ترین بخش کتابای دعا مثل مفاتی بود، حتما همه دوستان نوجوانم دیدن در اعمال شب قدر انقدر دستورات، این دعا رو بخون، این سوره رو بخون، جوشن کبیر رو بخون، ذکر رو بگو، اون توبه رو بکن، و در آخر این نکته آمده بود که البته بهترین عمل در شب قدر مذاکره علمی است.
بله،
یعنی شب قدری که خیر من الف شهره، از هزار ما بهتره. همه این دعا نمازها خوب، ولی از همه بالاتر اینه که یه بخشش هم بذاری معرفت تو بری بالا، مذاکره علمی. یا همین فرمایش امیرالمومنین تو اونجا هم اومده بود که توی ماه رمضان خوش به حال اون کسی که عقلش رشد میکنه، موقع عبادت کمش هم ارزش داره. یا تو اعمال اول ماه رمضان نوشته بود که پیامبر فرموده در ماه مبارک رمضان خواب شما عبادت محسوب میشه. خواب کی آخه؟ نفس کشیدنتون رو تسبیح مینویسن. نفس کشیدن چه کسی؟ بنابراین در مذهب ما ارزش آدما به مقدار معرفت و عقل و درک و شعورشون اندازه‌گیری میشه. حالا انسان عاقل با معرفت و درک و شعور هرچی هم عبادت بیشتر کنه که خب بیشتر استفاده میکنه. اون چی که ما در نهج البلاغه پیدا کردیم این بود که همه مکتبی که امیرالمومنین علیه السلام برای ما توضیح داره میده دور عقل میچرخه. ما یه عاقل داریم، یه جاهل داریم. خیلی نکتم دقیقه، باید دوستان عزیزم گوش بده. از نگاه حضرت علی علیه السلام جهل در مقابل عقل، در مقابل علم نیست. یعنی ممکنه کسی علامه دهر باشه و جاهل باشه، و ممکنه کسی بی سواد باشه و عاقل باشه. بستگی به این داره که رفتارها و افکارش چقدر پخته و هماهنگ با اون چه که حق باشه هماهنگه. رضا ممکنه کسی بی سواد باشه، که البته خوب نیست آدم بی سواد باشه.
بله.
شرایطو نداشته ولی خیلی عاقلانه زندگی میکنه. یه کسی خیلی هم رفته درس خونده، مدرک رو مدرک هم جمع کرده، ولی فقط پوز میده. تو زندگی خودش نمیتونه یه اختلاف خانوادگیشو مدیریت کنه. این جهله. این انقدر مهمه که حضرت در بحث عبادت حتی میارن به ما مثال بگن که بگن بقیه کارا که کمتر از عبادت. حتی تو عبادت آدم عاقل خوابش بهتر از شب زنده داری جاهله. در عبادت روزه نگرفتن مستحبی آدم عاقل خیلی بهتر از روزه مستحبی آدم جاهل. چرا؟ چون وظیفه حضرت علی علیه السلام، وظیفه پیامبر، وظیفه علما، وظیفه مبلغین دین اینه که اون چهره درست دین رو با معرفی کن.
بله،
عبادت بسیار مهمه و بسیار ضروریه. منتها اگر ما خیال کردیم اسلام فقط یه سری مناسک و عبادت‌های بیروحه، این اصلا مال اسلام نیست. ما نمازی که توش تنها عن الفحشاء والمنکر نباشه اصلا نماز نمی‌دونیم. جز نماز آل سعود نماز نیست که. اینجوری کیپ به کیپم وایسن اونجا کنار خانه خدا. نمازی که از کنارش دوستی با اسرائیل در میاد که نماز نیست. نمازی که از کنارش کشتن مسلمان و کودک یمنی باشه که نماز نیست. چرا؟ چون توش پختگی معرفت دینی نیست. اون یه ظاهر سازی است برای اینکه بتونه به هوای نفس خودش برسه.
بله.
روزه‌ای که من تو اون روزه به یاد فقرا و گرسنگان نیفتم و همت نکنم مشکلی گرسنه حل بکنم که روزه نیست، فقط گشنگی تشنگی بی خاصیت. روزه داری که من توش یاد گرسنگی و مخصوصا تشنگی قیامت و صحرای محشر نیفتم و نرم برای خودم زاد و توشه برای اون روز جمع کنم که روزه نیست.
بله.
این وقت تلف کردنی بوده، یه رفع تکلیفی. این که میگم معرفت معرفت معرفت، عقل عقل عقل، برای اینکه همه دستورات خدا یه مغزی داره. این مغز وقتی نباشه همون گردوی بی مغزی است که بی خود فقط درختو سنگین کرده، شاخه ها رو میشکن. پس تلاش ما این باشه که عقلمون رو رشد بدیم. عقل چیه؟ از امام صادق علیه السلام یکی پرسید عقل یعنی چی؟ امام صادق به جای اینکه طرفو معطل تعریف‌های پیچیده سنگین فلسفی کنن، نشونه عقل رو گفتن. فهمیدن میدین عقل چیه؟ عقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. عقل اون سرمایه‌ایه که در هر کسی باشه نشونش اینه. دائما اون صاحب عقل از طرف عقلش توصیه میشه، دستور داده میشه به بندگی خدا و دائما با اون عقل داره بهش جمع میکنه برای خودش. امیرالمومنین علیه السلام هم عقل رو تعریف کردن، یا همونجا پرسید که پس اون چه که دشمنان امیرالمومنین داشتن چی بود؟ مثلا معاویه پس چی داشت؟ فهمیدن اون عقل نبود، اون حیله‌گری بود. چرا؟ چون برعکس هی جهنم برای صاحبش جمع میکنه و گناه خدا رو داره برش آسون میکنه. علی علیه السلام در نهج البلاغه به نظر بنده که یه عمر کوتاهی است که مأنوسم با نهج البلاغه، فقط چند تا حقیقت رو خیلی تو نهج البلاغه بهش اهمیت داده. مثلا تقوا، زهد و امثال این، یکی از مهمتریناش عقله. عقل در جایی میفرماید که انسانی که عقلش ضعیفه،
بله،
یا دائم داره افراط میکنه یا داره تفریط میکنه، یا زیادی تون میره یا زیادی کم میره، یا زیاده روی میکنه یا کند روی میکنه. ولی انسان عاقل میانه روه، دقیقا بر مسیر حقیقت و درستی حرکت میکنه. ما در حکمت 145 از این فرصت استفاده کردیم تا بفهمیم علی علیه السلام نمیخواد عبادت شب و روزداری ماه مبارک رمضان و غیر ماه مبارک رمضان تحقیر کنه، میخواد بگه اینا که دیگه گل بندگی خدا نماز و روزه، اگر توش عقل نباشه فایده نداره. اگر عقل نباشه
فایده.
و الا ما چند جلسه پیش از خود حضرت خوندیم، نماز
بله،
نردبان هر انسان با تقواست، روزه زکات بدن است. حالا میگه اون نماز و روزه‌ای که صاحبش صاحب معرفت باشه، درک باشه، عقل باشه. ولی اگر نباشه، نماز بخونه ریا میکنه، نماز بخونه خودپسند میشه، نماز بخونه باد میکنه، نماز بخونه گناه میکنه، روزه میگیره و مغرورم میشه.
درست.
این حکمت 145 علی علیه السلام در نهج البلاغه، همونجور که یک بار دیگه هم عرض کردیم، به عنوان یک کارشناس بی نظیر برای رفع بسیاری از مشکلات زندگی پیشنهادایی میده که اگر به ظاهرش نگاه کنی میگه آقا این چه پیشنهادی، بدتر مشکلو که بیشتر میکنه. اما اگه ایمان داشته باشی به امیرالمومنین که حرفش رو حرف حسابه، میپذیری و میبینی نتیجهش.
بله.
مثلا حضرت میگه اگه یه جای دیدید ایمانتون در خطره،
بله،
معصیتی داره به شما پیشنهاد میشه، شکی تو اعتقاداتون افتاده، دیگران به شما چه توصیه میکنن؟ من پیشنهاد میکنم زود برید صدقه بدید. عجب صدقه، بله، ایمان خود رو با صدقه دادن حفظ کنید. دو، اگر دیدید مالتون داره کم میشه برید زکات بدید.
بله.
وقتی زکات میدی مالت رشد میکنه. حالا زکات که میگه خمس هم شامل میشه، چون بعضی از ماها درآمد داریم.
بله.
خمس به اون واجب میشه. بعضی ها کشاورزی دارن، دامداری دارن، طلا نقره دارن، بهشون زکات واجب میشه. حضرت بفرماید اگه خواستید مالتون رو خوب حفظ بکنید، زکاتش رو بپردازید، اموالتان را با زکات دادن نگاه دارید. سه، بلا میگن داره میاد، بلایی اومده، چیکار کنیم؟ میگه دعا کنید. دعا سپر محکمی ها، بشینید خالصانه خاضعانه در خونه خدا دعا کنید تا این بلا، مثلا آبروتو دارن در خطر میذارن، مالت در خطره، مشکلی داره تو جامعه پیش میاد، با دعا کردن میتونیم موج بلا رو برگردیم. در بخش سوم میفرماید امواج بلا را با دعا کردن از خود دور سازید. حضرت یونس علیه السلام از امت خودش با عصبانیت خارج شد و رفت، چون خبر رسیده بود که بلا دیگه میاد.
بله.
اما یه نفر وایستاد گفت آقا بیام، حالا که امید هست هنوز که بلا نیومد. انقدر با مردم حرف زد اینا از بلا ترسون تا مردم متنبه شدن، هوشیار شدن، توبه کردن، دعا کردن، خدا بلا رو از سر اون جامعه دفع کرد و برداشت. پس صدقه ایمان ما رو حفظ میکنه، زکات اموال ما رو حفظ میکنه، دعا بلا رو از ما دور میکنه.
خیلی ممنونم، بسیار محبت کردین.